أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در مورد تقسیم کار خانگی بود، الگوی اسلامی تقسیم کار خانگی و در واقع توجیه عقلانی اون رو در جلسه قبل صحبت کردیم. در پایان این بحث مناسبه که به بعضی از انتقاداتی که به این الگو شده یا ممکنه انتقاداتی که ممکنه صورت بگیره، یه اشاره هم به این انتقادات داشته باشیم. به طور کلی الگوی تقسیم کار جنسیتی، حالا که یکی از شکلاش اون چیزی که در اسلام مطرح شده، خود این الگویی که قائل به تقسیم کار بر اساس جنسیت هست با انتقاداتی روبرو شده و کسانی مخالفت کردن با این الگو در بحث‌های جامعه شناسی و فمینیستی. بعضی انتقادها ناظر به این است که میگن این الگو مبنای طبیعی نداره، یعنی صرفاً یک قراردادی بوده که صورت گرفته و وقتی مبنای طبیعی نداره چه لزومی داره ما اونو حفظش بکنیم و تداوم ببخشیم بهش، میتونیم الگو رو تغییر بدیم. بعضی انتقادها میگن این الگو ناعادلانه است، در واقع از جهت عدالت اون رو زیر سوال میبرن و نقض عدالت زیر سوال میبرن. میگن این در واقع به نحوی ظلم به زنها تو این الگو صورت میگیره، بنابراین ناعادلانه است. و یک دسته از انتقادها به نتایج و کارکردهای متوجه میکنن، میگن این الگو دارای کارکردهای منفی هست و آثار منفی به دنبال داره. حالا یک اشاره ما به این سه دسته از انتقادها داشته باشیم. خب این که ما بگیم که حالا در ارتباط با انتقادهای دسته اول بگیم که هیچ مبنای طبیعی نداره، اینکه زنان رفتن سراغ بعضی از فعالیت‌ها و مردان رفتن سراغ بعضی از فعالیت‌ها، هیچ مبنای طبیعی نداشته، یا قراردادی چه بسا بوده. خب این ادعایی است که قابل قبول نیست. یعنی الان تحقیقات مختلف هم وجود داره در خود غرب که تأیید می‌کنه که تفاوت‌های طبیعی زن و مرد نقش داره. البته عرض کردیم قبلا نمیگیم علت تام است، نمیگیم به خاطر این تفاوت‌ها الزاماً کارهای زن و مرد باید متفاوت بشه و لابد منه، نه، ولی اقتضای تفاوت لااقل وجود داره. بنابراین ما نمیتونیم به طور کلی تفاوت‌های طبیعی رو منکر بشیم. ما قبلا در مورد این که نقش مثلا هورمون ها و نمیدونم قدرت بدنی و اینها صحبت کردیم دیگه، و یا اینکه به هر حال همواره نقش تولید مثل و زایش فرزند این یه کارکردی بوده که مربوط به زنان بوده. خب این یک فعالیت بدنی و فیزیکیه که زن رو محدود میکنه به طور طبیعی، در حالی که مرد چنین محدودیتی نداره. پس اینا همه امور طبیعی هستن که در این تقسیم کار بین زن و مرد نقش داشتن. یعنی همین ها باعث شدن که زن امکان اینکه سراغ خیلی از فعالیت‌ها بره نداشته باشه یا امکان کمتری داشته باشه، و این باعث تقسیم کار شده بین زن و مرد، تقسیم کار بر مبنای جنسیت. خب بنابراین اون کسانی که منتقدانی که اومدن گفتن که تقسیم کار جنسیتی هیچ مبنای طبیعی نداره، صرفاً یه قرارداد، بعضی گفتن صرفاً یه اسطوره است، اصلاً هیچ مبنایی نداره، یک اسطوره‌ای بوده که وجود داشته از قدیم بین مردم، بین مردم رواج پیدا کرده و یک چیز پشتوانه‌ای نداره. خب اینها در واقع با این انتقاد، در واقع با این پاسخ میتونن روبرو بشن که اینها بر اساس شواهد موجود دیدگاهشون تایید نمیشه، به نظرشون تایید نمیشه. اما اون انتقادایی که بحث نابرابری رو مطرح میکنن، بله، میتونیم در پاسخ به این انتقادها بگیم که اینها باز بر اساس یک پشتوانه علمی صحبت نکردن، بیشتر بحثشون ایدئولوژیکه. یعنی اینکه بگیم که این ناعادلانه است، خب عدالت اصلا چیه؟ اصلا عدالت یه مفهوم ارزشیه. ما تو مفاهیم ارزشی معمولا این مشکل رو داریم، یعنی تابع ایدئولوژی ها میشن، یعنی هر ایدئولوژی میاد یه تعریفی ارائه میده، این میگه عدالت به نظر من اینه، اون میگه نه عدالت به نظر من اینه، در این حال که همه عدالت رو خوب میدونن، همه عدالت رو، همه انسان ها در واقع این اشتراک نظر رو دارن که عدالت ارزشمند هست، ولی تو تعیین مصداق عدالت هم با هم اختلاف پیدا میکنن و نمیتونن به توافق برسن. بنابراین این که بگیم که این تقسیم کار بین زن و مرد، تقسیم کار بین زن و مرد بر اساس جنسیت ناعادلانه است، این ظلم به زنه، عدالت نیست. چرا؟ به چه دلیل؟ چرا عدالت را به گونه ای تعریف کنیم که این بشه ناعادلانه؟ خب لابد شما عدالت را به معنای برابری و یکسانی و تشابه گرفتید. اگر کسی اینجور عدالت رو معنا کنه، بله، هر چیزی، هر جا که تشابه نباشد پس بی‌عدالتی، این نتیجه اون میشه. اما این تابع اون تعریف اشتباهی است که شما دارید مطرح میکنید. خب ما عدالت اصلا اینجوری تعریف نمیکنیم. ما نمیگیم عدالت یعنی مشابهت، ما نمیگیم عدالت یعنی برابری. عدالت تعریف خاص خودشو داره. عدالت اینه که هر، بله، مثلا میگن معروف، حالا تعریف معروفی وجوده، اعطاء کل ذی حق حقه، هر کسی که استحقاق چیزی رو داره اون بر اساس استحقاقش به او داده بشه. خب این تا بنابراین این مشروع منوط به این میشه ببینی هر کسی چه استحقاقی داره. خب استحقاق آدم ها اگر متفاوت بود یا ظرفیت ها متفاوت بود، بنابراین نباید یکسان به اونها پرداخت، به چیزی به اونها داده بشه، بلکه حتی عدالت اصلا اقتضا میکنه که تفاوت وجود داشته باشه. لازمه عدالت یکسان شدن نیست، بلکه خیلی وقتا عدالت مستلزم تفاوت هست. مثل مثال معروفی که گاهی میزنن اساتید که خلاصه یک معلم عادل این نیست که آخر سال به همه شاگرداش نمره 20 بده یا نمره 10 بده، این که عدالت نیست. عدالت اینه که هر کسی به اندازه تلاشی که کرده و درسی که خونده نمره بگیره، که نمره ها متفاوت قاعدتا میشه، این عدالته. خب بنابراین در عدالت باید تفاوت ها دیده بشه و نمیتونیم بگیم که اگر کارهای زن با کارهای مرد متفاوت بود این بی‌عدالتیه، نه. لذا در خود غرب هم گفتیم خیلی اصلا مدافع این الگوی تقسیم کار جنسیتی هستن و این رو ناعادلانه نمیدونن، تصریح میکنن که این منصفانه است. اتفاقا نقش زن و مرد متفاوت هست، ولی منصفانه است که در واقع کارهای مختلف و متفاوتی داشته باشن. اما دسته سوم از انتقادات که به آثار و کارکردهای منفی این تقسیم کار توجه میکنه، میگه که میگن که بله این الگوی تقسیم کار منفعتش به کی میرسه؟ وقتی که زنان مثلا کارهای زنانه، مثلا کارهای درون منزل رو کارهای خانگی میگیم، بیشتر نقش زنان هست و مردان برن کار بیرون خانه انجام بدن. همین الگویی که گفتیم در اسلام هم عنوان الگوی مطلوب پذیرفته شده که چنین تفکیکی وجود داشته باشه اجمالا. خب منتقدان مثل فمینیستا و مارکسیستا میگن این چنین الگویی منفعتش به کی میرسه؟ بعضیشون مثل مارکسیستا میگن این الگو منفعتش به جیب سرمایه‌دارا میرسه. اینا هستن، سرمایه‌دارا هستن که از این الگو استفاده میکنن. وقتی که زنها رو میرسن تو خانه که کار خانگی انجام بدن، این باعث میشه که زنها در واقع کار مفت و مجانی انجام بدن تو خونه و به شوهر رسیدگی بکنن و بچه داری بکنن. نتیجهش چی میشه؟ نتیجه اقتصادی این کار زن در خانه، نتیجهش اینه که هزینه اون تمام شده، هزینه تمام شده تولیدات کارخونه هزینه پایین میاد. یعنی سرمایه داری که داره کالایی رو تولید میکنه باید هزینه کمتری پرداخت بکنه. این فقط میاد به یک کارگری که مثلا مرد که طبق فرض مرده دیگه، مردا دارن تو کارخونه کار میکنن، اون میاد به کارگرش یه حقوقی میده و فرضاً اگر این تولیدش 100 تومن مثلا درآمد به بار میاره، از این 100 تومن میاد مثلا 40 تومنشو به کارگرش میده، 60 تومنش چی میشه؟ سود خالص میشه که تو جیب سرمایه دار میره. این 100 تومن 40 تومنشو میده به کارگر، 60 تومن سود خالص میشه میره تو جیب سرمایه دار. خب این پس داره. اما اگر این الگو نبود چی میشد؟ اگر این الگو نبود، خب این در واقع این زن هم مثلا میتوانست کار انجام بده، میتونست کار بیرون منزل انجام بده و اون سرمایه دار مجبور میشد که هزینه بیشتری پرداخت بکنه و خلاصه سودش کم میشد دیگه. یعنی سودی که منفعتی که تو جیب سرمایه دار میرفت، این سود کاهش پیدا میکرد. بنابراین این الگو، این نظام تقسیم کار به اهداف نظام سرمایه داری داره خدمت میکنه. این یه تحلیلی است که حالا اینا مارکسیست ها ارائه میدن. از اون طرف فمینیست های رادیکال میان میگن که حالا ما کاری به این جهاتش نداریم که سرمایه داری کنیم. ما اینه که در ظاهر نگاه میکنیم میبینیم که یه مرده و یه زنه که این زن طبق این الگو داره محدود میشه به اینکه کارهای درون خانه رو انجام بده و این فایدهش به کی میرسه؟ وقتی که زن میاد متمرکز میشه، محدود میشه به خانه، فایدهش گیر مردش میاد. یعنی از این الگو مردان دارن استفاده میبرن، منفعت داره به مردها میرسه و مردها دارن در واقع یک کسی تو خانه هست که داره ازشون حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه، براشون غذا درست میکنه، لباساشون میشوره، پس مردها دارن استفاده میبرن. خب این فایدهش داره متوجه مردها میشه. این هم در واقع انتقادیست که اینا مطرح میکنه. ولی این انتقادها هم انتقادات خیلی محکمی نیست. یعنی اگه دقیق تر نگاه بکنیم میبینیم که به هر حال خانواده واحد اجتماعیه که با همه نهادهای اجتماعی تعامل داره. خانواده با اقتصاد، با سیاست، با آموزش پرورش، با همه نهادهای اجتماعی داره تعامل میکنه و کنش متقابل داره و به اهداف اونا کمک میکنه. خب اگر این طور هست، ما این ادعا رو دیگه نمیتونیم قبول کنیم، بگیم این خانواده داره به سرمایه‌داری خدمت میکنه، این الگوی تقسیم کار در خانه داره به سرمایه‌داری خدمت میکنه. چرا؟ چون شما سرمایه‌داری رو هم که بردارید، هر نظام دیگری رو اینجا قرار بدید، بازم خانواده داره به اون نظام کمک میکنه. بنابراین در هر صورت این اتفاقی است که این تعامله وجود داره، خانواده داره به اون کلیت نظام اجتماعی داره کمک میکنه و این طور نیست که اختصاصا به سرمایه‌داری داره کمک میکنه که حالا چون ما مثلا مارکسیستا ضد سرمایه‌داری هستیم بخوایم حالا با خانواده مخالفت کنیم یا با این تقسیم کار خانوادگی مخالفت کنیم. این ادعا ادعای قابل قبولی نیست و شاهدش هم اینه که به عنوان باز دلیل دیگری ذکر بکنیم، اگر شما میگید که این کاری که زنها دارن تو خانه انجام میدن به عنوان کار زنانه، این سودش به سرمایه دار داره میرسه در نهایت و سرمایه داره که داره سود میبره، چون این زن داره شوهر خودش رو حمایت میکنه و تأمین میکنه، شوهر هم دیگه وقتی حمایت شد راضی میاد سر کار و کارش رو انجام میده و مشکلی برای سرمایه دار به وجود نمیاد، چون شوهر رضایت داره به خاطر حمایت زنش و میاد کار سرمایه‌دار رو به خوبی انجام میده. خب شما میگید این پس نهایتاً زن داره به سرمایه‌داری خدمت میکنه. اشکالش این است که حالا شما بیاید اینو به هم بزنید، این الگو رو به هم بزنید، بگید بله زنها هم بیان تو کارخونه ها برای کار کارخونه رو انجام بدن، به جایی که تو خونه کار کنن بیان کار مردانه انجام بدن. خب وقتی زنها وارد کارخانه ها میشن و کارهای مردانه انجام میدن، این سودش به کی میرسه؟ آیا باز هم این سود دوباره به سرمایه‌دار نمیرسه؟ قاعدتا باز همون اتفاق دوباره همون شکل دیگری همون سیکل داره تکرار میشه. یعنی باز هم اینطور نیست که بگیم در با تغییر دادن این الگو دیگه سرمایه‌دار سود نمیبره، باز هم سرمایه‌دار به شکل دیگری داره سود میبره. یعنی علی تقدیر تو نظام سرمایه‌داری این معضل وجود داره، تو نظام سرمایه‌داری چه زن تو خونه کار کنه چه بیرون خونه کار کنه، در نهایت سرمایه‌دار داره سود میبره. پس نمیتونیم ما بیایم این الگوی تقسیم کار رو زیر سوال ببریم، بگیم چون سرمایه‌دار سود میبره. در هر صورت سرمایه‌دار سود، این اشکال نیست که متوجه این الگوی تقسیم کار باشه. در مورد اون اشکال فمینیستان باز چه پاسخ داد؟ اینا میگن مردان دارن از کار زنان سود میبرن، زنان دارن کار خانه انجام سودش رو دارن مردا میبرن. خب اشکال این حرف اینه که اولا نفس سود بردن کسی از کار دیگری خودش به چه دلیل مذموم و ناپسند تلقی بشه، این خودش اول بحثه. یعنی شما اینو یک امر منفی تلقی کردید، اینکه کسی، بله اگر کسی تمام در واقع اون جایگاه خودش رو از دست بده و بشه خادم و نوکر برای دیگران، این بله این مذموم و ناپسنده که بگیم زن فقط در خدمت مرد باشه، خودش هیچی، خودش فدا بشه در خدمت، این بله این کسی موافقه این نیست. ولی این که بگیم زن داره کاری انجام میده که سودش به خودش میرسه به مرد هم سود میرسه، صرف این که بگیم به مرد سود میرسه، این که دلیل بر بد بودن و منفی بودنش نیست. همون جوری که برعکسش هم هست، یعنی مگه زن سود نمیبره از کاری که مرد داره انجام میده؟ خب متقابلا مرد هم داره کار میکنه و سود به زن میرسه، یعنی اون درآمد مرد داره در واقع بخش زیادش داره به زن میرسه و زن داره منتفع میشه. پس صرف سود رسیدن به طرف مقابل، اینو ما نباید چیز منفی تلقی کنیم، یه چیز طرفینیه که هم مرد داره به زن با کار خودش سود میرسونه و هم زن داره با کار خانگی به مرد سود میرسونه. بنابراین این اشکالات قابل دفاعی هستن، قابل در واقع پاسخی هستن و با این اشکالات ما نمیتونیم الگوی تقسیم کار جنسیتی در خانه رو زیر سوال ببریم. این هم یک نکته است. به هر حال ما در روایات هم که بررسی میکنیم میبینیم که اسلام روی این مسئله خدمت رسانی زن و شوهر به هم تاکید کرده و اینو اصلا چیز منفی تلقی نکرده، بلکه خیلی هم تشویق کرده و چقدر ثواب هم قائل شده. اینکه در این حال که گفته وظیفه اونجوری زن نداره که حتما در خانه کار کنه، کار خانگی انجام بده، ولی تشویق کرده که این ثواب خیلی بالایی داره و حالا زنان با ایمان هم به هر حال تشویق میشن که این کار رو انجام بدن به خاطر پاداشی که خداوند در نظر گرفته. و جنبه متقابل هم داره، یعنی اسلام هم در واقع روی خدمت رسانی زن در خانه تاکید داره و از اون ور اینکه مرد باید حقوق زن رو بده، هم حقوق واجبش رو ادا کنه، هم توسعه بر عیال که در روایت تاکید شده، و اینها همه مستحبات است که به هر حال نشون میده که اسلام خدمت رسانی رو متقابل فرض کرده و صرفا نمیخواد زن در خدمت مرد قرار بگیرد. بنابراین این بحث هم تا اینجا به اتمام میرسه. بحث بعدی که فقط ابتداش رو من یه توضیح عرض میکنم، مربوط به حقوق متقابل والدین و فرزندان هست که باز بحث مهمی هست در خانه، بحث روابط ساختاری میان زن و شوهر به پایان رسید تا اینجا، یه بحث مدیریت خانواده بود، بحث تقسیم کار بود، اینا رو ازش گذشتیم. اینجا یک محور دیگری که وجود داره در مباحث خانواده مناسبات والدین و فرزندان هست و اینکه چه حقوقی بین اینها دیده شده در اسلام. طبعا حقوق متقابله، یعنی هم والدین بر فرزندان حق دارن، هم فرزندان بر والدین حق دارن، که اینا هر دو طرف باید مورد بررسی قرار بگیره. خب اسلام کاملا روی این مسئله تاکید داره. ما وقتی که واقعیت های بیرونی رو توجه میکنیم میبینیم که اگه این بحث روابط والدین و فرزندان و حقوق متقابل والدین و فرزندان رعایت نشه، خب میتونه آثار فاجعه باری حتی در پی داشته باشه. داده هایی که وجود داره در غرب مخصوصا در مورد اینکه چه اتفاقاتی در درون خانواده ها میفته و چه جرائمی حتی صورت میگیره و چه برخوردهای خشنی بین والدین و فرزندان صورت میگیره، اینا واقعا تکان دهنده است. یعنی شکنجه هایی که گاهی والدین نسبت به بچه هاشون اعمال میکنن، این یک بخش ماجراست. از اون طرف در مورد رفتارهای بسیار ناپسندی که فرزندان با پدر و مادر سالمند خودشون که دیگه ناتوان هستن، بدرفتاری هایی که با اونا انجام میدن، اینا همه خاطر همینه که یه الگوی صحیحی در واقع پیاده نشده و معرفی نشده. خب طبعا اسلام این مسئله خیلی تاکید داره که ما باید نگاه اسلام رو بررسی بکنیم. اون تا یک دو تا نکته مقدماتی باید ابتدا اشاره بشه. یکی این که باید توجه داشته باشیم این حقوق و وظایف متقابلی که در موردش بحث میکنیم، بعضیش مطلقه و بعضیش مقطعیه، یعنی به لحاظ زمان بعضیش همیشگیه. یک حق ثابتی است که همیشه پدر و مادر بر فرزند این حق را دارن مثلا، اما بعضی از حقوق نه، مربوط به یک زمان خاصی هست، یعنی همیشگی نیست، در یک مقطع خاصی مثلا میگیم که در نوجوانی مثلا این حق رو دارد. خب اینا تفاوت بین این حقوق رو باید در نظر داشته باشیم از جهت امتداد زمانی یا محدودیت زمان. این یک نکته. یک نکته اینه که این حقوق متقابل رو که میخوایم بررسی بکنیم فقط روی اون حقوقی متمرکز میشیم که یک مابعضا داره به اصطلاح، یعنی حقوقی که در طرف مقابل یک وظیفه ای رو ایجاد میکنه. یعنی اگر فرزند حقی دارد، وقتی حقی برای فرزند قائل میشیم، این مفهومش این است که والدین وظیفه ای در قبال فرزند دارن. این نوع حقوق رو که یک وظیفه متقابل رو به دنبال داره، اینا رو میخواییم در موردش صحبت کنیم. این رو برای چی، نکته رو برای چی میگیم؟ چون بعضی از حقوق هستن که این ویژگی رو ندارن، بعضی از حقوق هستن که وظیفه متقابلی براش تصور نمیشه. مثلا حق ارث، خب میگیم حق ارث داره، اگر به هر حال پدر و مادری از دنیا بره فرزندش حق ارث داره دیگه، حق ارث داره. خب حق ارث معناش این نیست که او وظیفه‌ای، یعنی وظیفه‌ای بر اون متوفا یا اون پدر و مادر متوجه بشه. این یه حقی است که بله در واقع اینجا خودش ثابت هست و ما به ازای وظیفه‌ای در طرف مقابل نداره. ما در مورد این نوع حقوق مثل حق ارث نمیخوایم صحبت کنیم. این چیزای ثابت و روشنیه که در کتاب ارث به هر حال احکامش بیان شده در فقه و اینا از محل بحث ما خارجه. ما وقتی میگیم اینجا در مورد حقوق والدین و فرزندان صحبت می‌کنیم، فقط حقوقی که مقابلش وظیفه‌ای برای طرف مقابل ثابت میشه. خب اینجا بله با این مقدمه حالا ما می‌خوایم در مورد حقوق والدین اول صحبت بکنیم و بعد وارد در ادامه حقوق فرزندان بر والدین رو قدری در موردش تأمل بکنیم. حالا با توجه به اینکه فرصت به اتمام رسیده، ما این بحث حقوق والدین رو به جلسه بعد موکول میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.